چنین اونهایی هستند که از کارهای کبیره و فاحشه اجتناب می کنند. فاحشه را گفتند به این که اختصاص نداره به زنا، بلکه فاحشه هر عمل زشتی است که در پیش مردم بزرگ باشه، زشتی او مورد تقریبا اتفاق عامه مردم باشه. خب بنابراین آیه شریفه در مقام صفات مؤمنین اینه، میگه اونهایی هستن که از امور فاحشه، یعنی امری که پیش مردم و بهش مسلمه، اجتناب میکنن. خب پر واضحه که یکی از چیزهایی که از نظر مردم قبیحه و بلا اشکال پیش عامه مردم مورد قبول نیست، اینه که یک مرد اجنبی با زنی شوهرداری زنا کنه یا نه بیاد منیش را در رحم یک زنی قرار بده، فرقی نمی کنه. همونطوری که اولی از نظر عامه امر مستنکر و قبیحیه، این قرار دادن منی مرد اجنبی در فرج و یا رحم یک زن، بخصوص اگر مزوج باشه، این هم جزو فواحش و جزو کارهای زشت بزرگ اجتماعه. آهی از این جواب داده شده که این مسئله به حسب عادات و به حسب اقوام فرق میکنه. خب میگن در زمانهای قدیم، حتی در جاهلیت، گاهی بعضی برای اینکه میخواستن فرزند شریفی داشته باشن، همسرشون را اجازه میدادن با یک مرد اجنبی که از طایفه بزرگ بوده و شخصیت بزرگ بوده، از او مستولده بشه و بعد تا مدتی که یقین به حمل هم نمی کردن با همسر خودشون نزدیک نمی شدن تا مطمئن بشن که همسرشون از اون مرد شخصیت شجاع یا خانواده کریم و شریف حامله شده. الانم شاید در غرب اینها مورد استنکار و عیب نباشه، منظری که نیاز به فرزند داره، همسرش هم عقیم باشه، به جای اینکه حالا برن بچی را از خارج پرورشگاه بیارن در دامن خودشون بزرگش کنن، خب مرد به زنش اجازه میده که از منی یک مرد اجنبی در او حامله بشه و بعد در این خانواده بچه به دنیا بیاد. حالا بعضی لذا گفتن این فواحش و کبیر بودن یک امری از نظر قرآن، این به حسب عادات و سیره ها و اقوام مختلفه و این چنین نیست که همه مردم قرار دادن منی را در رحم زن اجنبی یک امر مستنکری بدارن. ما که متشرع شدیم و مسئله زنا را بسیار قبیح میدونیم و تا اون اندازه که حجاب را بر زن شدیداً لازم میدونیم، از نظر ما این قبیح و فاحشه و مستنکره، نه از نظر دیگران. این حرف را گفتن، البته بعدن خواهیم گفت که نه، انصافا نمیتوان انکار کرد. درسته که خیلی چیزها قبحش در اثر ارتکاب زیاد ممکنه در جامعه از بین بره و یک مستنکری به خاطر شایع شدن از حالت استنکار خارج بشه، ولی لو خلی و طبعه، اگر به طبع سلیم بشریت مراجعه کنیم، ما می‌بینیم در حیوانات حتی اگر یک دنی یک حیوانی متعرض بشه برای همسر یک مرغ، یک خروسی یا یک حیوان دیگری، می‌بینیم متعرض اون میشن و اون را به هر وسیله‌ای باشه حتی در بین وحوش دفع میکنن مرد دیگر را. لذا این مسئله در فطرت بشریت انصافا ثابت شده که بشر حاضر نیست که همسر خودش با مرد اجنبی جمع بشه، یا اینکه منی مرد اجنبی در او قرار بگیره. حالا اگر برفرض یک طایفه‌ای آمدند و این حارت درشون پیدا شد، این که انه برخلاف فطرت بشریت بوده. برسته میگن در جاهلیت بین زنهای بین خانواده های عرب این بوده، حالا اینم تا چقدر درسته نمیدونم، اگرم برفرض بوده این یک امر استثنائی، نمیتوان گفت که براستی قرار دادن منی زن اجنبی در رحم زن مخصوصا شوهردار یک امر فاحشه و مستقیم. کاملا درست به نفس این که منی یک مردی در رحم یک زن اجنبی بدون ازدواج قرار بگیره و بعد این زن مستورده بشه از منی یک مرد اجنبی به غیر همسر خودش، آیا این از نظر عرف استنکار داره یا نه؟ شما همه را فرض بر این گرفتی که میخواد بلوغ کنه مرد، آلت زن در آلت مرد در زن، این میگه مستنکره. ولی نه، من میخوام این که بگویم آیا براسی اگر یک زنی که برا از نظر عرف محصور بابا مثل ازدواج یه امر طبیعی بوده در بشریت، از اول بشریت ازدواج کردن زن و مرد یه امر ثابت و قطعی بوده. شما بیاید بگید در اینجا مستولد و ازدواج هم بزرگترین اثرش بعد از تمتع عبارت از مستولد شدنه، وقت بیاید بگیم استیراد از یک مرد اجنبی یه امر مستنکری در عرف نبوده، این دونه نه میگن قد از شرع ما، آیا قبوله که مسئله زواج امر متعارفی در بشریت بوده؟ چرا زواج بوده؟ زواج خودش اصلا یک حسی و تشکیل دادن یک خانواده اصل اولیه در بشریت بوده. این است که نمیتوان گفت که این نیست. از کنم حالا به هر صورت این احتمالاتی که در مقام جواب دادم به نظر ما خیلی احتمال قویه نیست. بعد از این آیه تمسخ شده، آیه چون مدت کوتاهی میخوام این بحث به ثمر برسه انشاءالله، اجازه بگذاریم از این مجموعاً. پس این روایاتی که در وجوب حفظ فرج وارد شده به اطلاقش میتوان عرض کرد و گفت به این که مستولد شدن فرجی از یک منی مرد اجنبی بر خلاف مذاق شرع و آیات حفظ فرج. حالا علاوه بر این تمسک دیگر ما به روایاتی است که در باب وارد شده. این روایات متعدده، من به سرعت میخونم، فقط اشاره میکنم به وجه دلالت. اولین روایت روایتی است که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه. یکی از افرادی که در روز قیامت عذاب او شدیده مردی است که نطفه‌اش را در رحمی که حرام قرار بده. خب این که خب از نظر دلالت خیلی روشنه که اشد الناس عذاباً میگه، بعد میگه نطفه‌اش را در رحمی، نگفته زنا، بلکه میخواد یه امر بالاتری را عنوان کنه، نه فقط ایلاج حشفه مرد در فرج زن، اینه گفته حرامه، بلکه فرموده مردی که نطفه‌اش را در رحمی که بر او حرامه قرار بده، یعنی رحمی که به او ازدواج نکرده یا رحمی که ملک الیمین نباشه. این حدیث از نظر دلالت کاملا روشنه که اگر مردی رحم خود، منی خودش را در رحم زن دیگری قرار بده که اون زن بر او حرامه، این از اشد الناس عذابنه. خب در این روایت فقط اشاره کوتاهی کنم، گاهی اشکال سندی شده که عثمان ابن عیسی توصیق نشده، این اشتباهه، بلکه عثمان ابن عیسی را مرحوم کشی یکی از اصحاب اجماع قرار داده. اشکال دیگر این که علی ابن سالم همون علی ابن ابی حمزه بطاهنیه و علی ابن ابی حمزه بطاهنی توصیق نشده. این هم یه بحث مفصلی در رجال داره که اولا علی ابن سالم همون علی ابن ابی حمزه است یا غیر اویه، و اگر هم علی ابن ابی حمزه باشه آیا بین قبل از قولش به توقف با روایات قبل و قبل و بعد هر دو طریقه از کنن ضعیفه؟ اکثر بزرگان گفتن روایاتی که از علی ابن ابی حمزه قبل از انحرافش ذکر شده و نقل شده اعتبار داره و مورد اعتناست، بنابراین از نظر سند این اشکالات را گفتن قابل دفعه. اما از نظر دلالت بله، میگن در این روایت گفته رجلون اقر نطفت او، خود او نطفه اش را در رحمی که برش حرامه قرار بده، این تقریبا همان معنای زناست، زیرا زانی است که به دست به امر خودش و به میل خودش نطفه اش را در رحم زن اجنبی قرار میده. اما در بحث ما نحن فی ممکنه یک زن طبیبه ای بردار منی اجنبی را در رحم زن قرار بده، یا ممکنه خود زن منی مرد اجنبی را در رحمش قرار بده. ببینید اینجا نسبت داده اقره را به خود رجل، اون مردی که نطفه‌اش را قرار میده در رحم زن اجنبی، این اشد الناسه، این قدر مسلم متیقنش همون مثلا یا ایلاج کردنه یا مثلا ملامسه میکنه با آلتش نزدیک فرج زن که بعد کم کم اون آب مرد وارد رحم زن بشه. اینه میگن اقر نطفته فی رحم محرم. اما اگر دیگری با وسیله این عمل را در زن او قرار میده، اینه نمیگن اقر نطفته فی رحم محرم. این اشکال دلالی است که در این دو... بله. بگیم که تقرره به معنی که برای علم منظره کافیه، این بعیده این احتمال. بله احتمال این هست که کسی هم که راضی شده نطفه‌اش در رحم غیر قرار بگیره، اینم میگن اقره، ولی این احتمال البته به اصطلاح نسبت درستی نیست. این از قبیل همون که در مطبل خوندیم، این از قبیل مجاز در اسناده و الا عادتا به معنی کسی که خودش مباشرت در هم کرده. حالا این یه روایت، ولی اصلا روایت دوم روایتی است که محمد ابن محمد الاشعث عن موسی ابن اسماعیل. حالا این روایت هم عادت شما اگر خواسته باشید از من خدمتون، این روایت اول در وسائل شیعه جلد 14 همه طبع مؤسسه آل البیت صفحه 239 حدیث اوله. اما روایت دوم محمد ابن محمد الاشعث عن موسی ابن اسماعیل، اسماعیل ابن موسی، قال حدثنا ابی عن ابیه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطف حرام من نطفة حرام وزعها امرؤ في رحم لا تحل له. گناهی بالاتر بعد الشرك از این نیست که نطفه حرامی را مردی در رحمی که برش حلال نیست قرار بده. این روایت در مستدرک در وسائل نیست، مستدرک جلد 14 صفحه 335 حدیث اوله. خب از کنم این روایت همون روایت اشعثیات یا جعفریاته. ضمناً ناگفته نمانه که کتاب علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه که به نام جعفریات یا اشعثیات معروفه، این علتش اینه که روایاتی که مرحوم از بنم علی ابن جعفر رضوان الله علیه نقل کرده از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر، این روایات را یک بخشش در قرب الاسناد همیری آمده و بخشش هم در کتب دیگری آمده، یکیش کتابیست به نام اشعثیات و یک کتاب دیگری هم به نام جعفریات که همین روایات رو به عنوان علی ابن جعفر جعفریات نام بردن. مرحوم صاحب وسائل ادعا می کنه که من کتاب علی ابن جعفر در دست منه و سند خودش را به کتاب نقل میکنه. برای این اساس مرحوم استاد خویی هم میگفتن روایاتی که صاحب وسائل از کتاب قرب الاسناد همگری از علی بن جعفر نقل میکنه معتبره. اما اشعثیات و جعفریات با اون چی که در قرب الاسناد همگری فرق داره، روایاتش دیادکن با هم متفاوته. اشعثیات و جعفریات اونچنان سلسله سندی صاحب وسائل به اونها نداره، ولی مرحوم آقای بروجردی این روایات را در جامع الاحادیث آورده. حالا نه از باب این که میخواد حتما بگه معتبره، مرحوم آقای بروجردی کلن در جامع الاحادیث روایات مستدرک الوسائل را هم آورده. حالا منتها بحثه در این که آیا روایات اشعثیات یا جعفریات معتبرند ام لا، سخن در اینجا زیاده. با کمال اصاب فقط ما محمد رو به شما عرض کنم، اون روایات و کتب اصیلی که از اصحاب ائمه سلام الله علیهم بونده تا زمان محمدین سلاس و تا بعد از او، اونقدر انسان یقین کنه که این اون الفاظ باقی مونده زیاد و کم نشده، یه مقدار کار مشکلیه. برای خاطر اینکه چون اون وقتها که دب بر استنساخ از روی کتاب ها بوده، گاهی از اوقات در این استنساخ ها زیاد کم اتفاق می افتاده و اونطور دقیق نبودن که مستنسخین این متن کتابی که از اون صاحب کتاب به دستشون رسیده باشه نقل کنن، که معلوم بوده خوب کتاب ها وقتی که بنا بوده استنساخ بشه با دست در دست از افراد مختلف هم قرار گرفته باشه، خان و خادرش یک زیاد کمی اتفاق میفته و برای این اساسی که استاد خویی ما استنساخ داشت که حتی کتابی که به دست محمدین سلاس رسیده سند خودشون را تا صاحب کتاب باید بیان کنن تا بدانیم که این در این سند آیا همه افراد موثق بودن یا نه، و بعد هم در این حال که این سندها نقل شده زیاد کم در کتابهای اولیه اصحاب ائمه کثیرا ما اتفاق می افتاده، تا چه رسه به کتاب هایی که در اصل سید ابن طاووس و ابن شهراشو و بعد شهید اول و امثال اینها، اینا که درشون احتمال زیاد کم زیاده، لذا حالا گفتن این روایت را چون در اشعثیاته ممکنه مناقشه سندی در روایت بشه، ولی خب باز همون اشکالی که گفتیم رجلون اگر در نطفته او خودش نطفه اش را در رحم زن قرار بده، این قدر مسلم همون مورد زنا را شامل میشه.
روایت در مقام بیان حرمت قرار گرفته نطفه در رحم غیر محرم هست یا در بیان مباشرت هست؟
خب این مقام بگید نه، متن حدیث اینه من نطفت حرام وضعها امرؤن فی رحم لا تحلله، نطفه حرامی که مردی در رحم زنی که برش حلال نیست قرار بده. خب ببینید این چطوری قرار می گرفته. در اون زمان ها که هیچ راهی برای قرار گرفتن نبوده جز زنا کردن. بله؟
امر
بکن که نطفه
در
سبب در مباشر نباشه، یعنی مثلا مردی منی خودش رو به فرج یک زنی قرار بده،
این طوری دکتوری واسه کسی قرار بده،
این میگه که خود این مرد قرار بده، خود مرد رحمش منیش داد در رحم زنی که حلال نیست قرار بده، این معمولا چی میشه؟ یعنی کسی میکشه یا زنا کرده یا خود او قرار داره. در این بحث ما نهنفی اعمه، بحث ما نهنفی اینه که ولی خود زنی منی مرد اجنبی را در کاسه دیده گرفته و وارد فرج خودش کرده، اینم میخوایم بگیم حرامه. آیا از این روایت اینم استفاده میشه؟ در صورتی که در این روایت میگه اون مردی که منیش را در رحم زن قرار بده اشد الناس عذابنه. عام کتاب میگیریم، ما از متن روایت که نباید تجاوز کنیم،
همین که منی رو در اختیار غیر داده، اینو خودش کن قرار داده دیگه، حالا لازم نیست خودش به مباشره انجام
بده. این میشه اسناد مجازی و رست فراموش رو که ما بگیم اگر خود او همه اجازه داده و راضی شده، این هم به منزله اینه، این از قبیل همون که در متول خوندیم فتن الامیر و مثلا البلد، امیر بنای ولد نمیکنه چون به امروی میگن بنا، اینم از اون قبیل میشه،
این مالک حقیقیش خودشه دیگه، حقیقت میشه مثل کسی که پول بده.
دیگر براتون بخونم، صدوق نقل میکنن ابن الولید عن سعد ابن عبدالله عن قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد توصیق نشده، عن سلیمان ابن داوود قال سمعت غیر واحد من اصحابنا یروی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال النبي صلى الله عليه واله لمن لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيا او اماما او حدم الكعبه التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده او افرغ ماءه في امرأة حراما. خب این همون استدلال باز روشنه، اشکالی که در استدلالم شده است که اسناد مجازی نباید باشه، اسناد حقیقی فقط همون زنا را شامل میشه، اینم احتمال است که ملان آشه دلالی که کردن مستندم رو با وسائل جلد 14 مرکب اهل بیت صفحه 239 حدیث دوم. روایت چهارم این با رواه شیخ به اسناد غیر معتبر عن معل بن خنیس سألت ابا عبدالله عن رجل وتع امرأته فنقلت ماءه الى جاریت بیت. مردی با همسر جمع شده، بعد این همسر با پنیزش مساقه کرده یا هر کاری که کرده نقل کرد اون ماء مد را به این جاریه به فحملت، اون جاریه هم حامله شد. فقال الولد للرجل، خب بلکه که مال صاحب منیز که اون مرده، و علل مرعت الرش، اون زنی که آمده و منتقل کرده از بهم خودش و برج خودش بون جاریه، او را باید رجم کرد چون عمل مصاحقه را انجام داده و مصاحقه در شرع مقدس مثل لواط حکمش قتله. و علل جاریت الحر، بران جاریه هم که پذیرفته است که منی حرام در رحم او قرار بگیره، بر او هم باید حد جاری بشه. حالا در اینجا علت تمسک اینه که اثبات و عقوبت در این روایت شده برای این جاریه ای که ماء مرد اجنبی را پذیرفته در رحم خودش قرار بده. این دیگه خوبه، اینجا چون خود مرد با این جاریه زنا نکرده، بلکه علت این که جاریه محکوم شده به جر و باید صد تادیانه بهش زد، برای اینه که قبول کرده که ماء اجنبی و ماء حرام در رحم او قرار بگیره. از این میشه تمسک کرد که پس بنابراین هر آبی که به غیر زوال در رحمی قرار بگیره، این از نظر شرع محکومه. و حالا اون جاریه باید گلد بخوره، زن دیگرم که اگر پذیرفته حکم گلد بر او ثابته. به هر حال این مقدار استفاده میشه که خب گلد چون حرامه، اگر پذیرفتن ماء اجنبی در رحم جائز باشه، خب نباید این جاریه را بزنند و گلد کنند. پس معلوم می شود که پذیرش من آب مرد اجنبی برای زن اجنبیه حرامه که مستلزم برای حد جلد بر این جاریه شده.
اینجا شاید سبب جلد انتقال از غیر سبب مشروع بوده، خب به جهت مساواقه انتقال دادن از این جهت بهش گفتن که باید تازیانه بخوره، نه از جهت نفس انتقالش.
خب اگر مساواقه باید جاریه را هم
زدنش بخاطر نه، خب چون جاریه حدش کمتر از شخصی که حره. داریم در موارد مشابهش که اگر حر باشه یک حدی داره، اگر مثلا کنیز باشه حدی داره.
دیگه نامی از مساواقه نبود،
یعنی آیه ابن حسین میخواد بگه که این روایت جلدش هم بر اساس مصاحقه بوده، منتها اینجا چون جاریه بوده. جاریه آیه مراد از جاریه یعنی کنیز بوده یا جاریه مقصود دختر مثلا جوانی بوده؟ چون گاهی به دختر جوانم جاریه میگن. اگر مقصود دختر جوانی بوده این یه بنابراین حکمش سر همون قتل بوده، به اینکه آمده حکم به جلد کرده برای خاطر اینکه جنون مرد اساس مصاحبه پس نبوده. ولی اگر بگیم مراد از جاری زن به اصطلاح کنیز بوده، چون که همیشه حد کنیز کمتر از حد حره، لذا امام در مورد حره حکم فرمودن به قبل، در مورد عمه حکم کردن به جلد. ما خواهد بگیم که علت این که حکم به جلد شده برای خاطر اینه که بالاخره این کنیز حالی اما آیا از این استفاده میشه، چون بعد میگه، بعد در زیر روایت میگه این بچه ملحق به پدره و امامنه نفع نکرده که این به اصطلاحی که انه میخواد امام بگوید که عمل زشت عبارت از مستقر شدن این در رحم جاری است، ولی این بچه ملحق به پدر میشه چون نطفه مال پدره. پس از این استفاده میشه که همین که قبول کرده جاری رحمش را مرد اجنبی و ناوالوی، این موجب برای حرمت معدم جوابه. منطقه در اینجا اشکال شده که معلق نخونه توصیق نشده. در این جهت بحث زیاده. باید بحث رجالی که از کنم اینه که مرحوم استاد خویی معلق نخونه را توصیق میکنه. معلق نخونه که به دستور داوود ابن علی کشته شد، آقا حضرت صادق سلام الله علیه فرمود معلق چون اسرار ما را پافاش میکرد موجب برای قتل خودش شد. ولی بعد به اسماعیل شمشیر داد، فرمود برو قاتل معلا را بکش. برای این اساس استاد خوی معلا ابن خنیس را توصیق میکنه، ولی در کتب رجال توصیق رسمی بر معلا ابن خنیس وارد نشده. ولی به هر حال علت دلالت همین بود که به عرضتون رسوندم که در این روایت وارد شده. یک روایت پنجم من براتون بخوانم. صحیحه زرارت ابن اعین و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت چهارم را اگر خواستی یادداشت کنید، این در وسائل جلد 18 مؤسسه اهل‌بیت صفحه 428. روایت پنجم صحیحه زرارا محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جمع الرجل اربعن و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسه حتی تنقضی عدت المرأة التي طلق و قال لا يجمع ماؤه في خمسه. خب مسئله اینه که میگه مردی چهار تا زن داره، یکی را طلاق داده، زن پنجمی را گرفته. حضرت میگه زن پنجم را نمیتونه بگیره مگر بعد از اینکه اون عده اون زن چهارم تمام بشه. بعد در اینجا حضرت اینه فرمود لا یجمع ماؤه فی خمسه، کسی حق نداره آبش را در پنج زن قرار بده. نگفته که وقت نکنه پنج زن را، بلکه گفته لا یجمع ماؤه فی خمسه. چهار تا قرار دادن آب در چهار زن مانعی نداره، قرار دادن آب در زن پنجم ممنوعه. خب حال بنابراین ما میتوانیم از این استنباط کنیم که هر گونه زنی که رحمش در اختیار مرد نباشه، قرار دادن آب مرد در اون رحم ممنوع و جائز نیست. به این روایت هم تمسک شده. حالا این هم باز خالی از مناقشه نیست. من فقط آخرین روایت رو در این باب براتون قرائت کنم. اون آخرین روایت باب از کنم حضورتون که روایت ششم، این روایت را اسحاق ابن عمار نقل می کنه. سند باز مسائل جلد 18 صفحه 373 حدیث اول. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزنا شرم او شرب الخم کدام بده کدام بدتر شرب خم یا زنا و کیف صار فی شرب الخمر سمانین و فی الزنا معه که تو شکر در زن در شرب خم 80 تا زیان است در زنا 100 تا فقال یا اصحاب الحد واجب الحد واحد اصلحت همون 80 تا است و یکی بیشتر نیست لیکن زید هازا لتضییع نطفه اما در زنا که زیادتر شده چون نطفه را ضایع میکنه و از بین برده و لوزنه ایاها چرا در زنا زیادتره لوزنه ایاها به جهت وزن مرد این نطفه را فی غیر الموضع الذی امر الله عز و جل بهی از این چی شما بفهمید؟ معنیش اینه که هر نطفه را در نقطه‌ای که خدای متعال اجازه نداده اگر قرار بدیم این عقوبت داره در زنا عقوبتش 20 تا تازیانه خود در موارد دیگر هم این عقوبت داره چی؟ خون حالا عرض نه عرض نه البته یک روی کن موشه مناسبتی یکی بعد شد در عرض آیا جاهز از خوره یا جاهز نیست در قدمته حالا برسر این نمیخوام بگیم مطلق باشه اما قدم مسلمن این مقدار هست میگه اگر مرد در غیر موضعی که حلال قرار بده این موجب رای عقوبته حالا بفرمایید یک مرد اجنبی نطفه اش را در رحم یک زن اجنبی قرار بده این موضعی است که امر الله عز و جل
اگه به صورت زنا باشه بله ولی اگه در به صورت غیر صورت زنا باشه با آنفور غیر زالی غیر موضع ثابت نیستش از کجا سا غیر موضع با امر الله
حالا این مجموعه روایات فضلا این روایات خوندیم و اون آیاتی که خوندیم حالا با توجه به این مجموعه آیات و روایات و وجوب حفظ فرد و امثال اینها بینکن و بین الله این استفاده نمیشه که مرد اجنبی بیاد از برن نطفه را در رحم یک زنی به خصوص زن شوهردار قرار بده یعنی این مجموعه هم نمیتونه وافی باشه؟
نه
خب حالا این مجموعه به نظر کنید تا برسیم به باقی صورت